بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگویی که در واقع توفیق بود به اون توجه بکنی و آغاز شد این بود که آیا این حرف هایی که هر از چندگاهی تکرار میشه، تجدید میشه، نو میشه، به ادبیات روز در واقع بیان میشه، آیا این حرف چگونه است؟ که آیا اسلام دین خشونت است؟ آیا رسول خدا در واقع وقتی که مستقر شد و در واقع در مدینه آمد شروع کرد به خشونت و تارمار کردن و اینها، که این رو توفیق داشتیم با هم دیدیم که سخن هم مستند نیست، یعنی یه حرفی است که هر شب آدم میپرسه به چه سندی، به چه دلیلی. وقت اسنادی هم که در واقع ارائه میکنن اسنادی است از رفتار مسلمانان، بعد رفتار مسلمانان نسبت میدن به پیغمبر و دین خدا، یعنی دین خدا رو از طریق رفتار مسلمانان اندازه گیری میکنن و میشناسن. خب این دیگه خیلی بدیهیه که کار غلطیه دیگه، خودمان بلدیم دیگه، میگیم آقا تو مسلمانی یه کاری نکن اسلام بدنام بشه. خب از اول هم همین کار کردن. و بعد دیدیم که بالاخره تکلیف معلوم نیست، این پیامبر است که اهل خشونت است و خدا رو دور زده. نستجیر بالله، خدا اهل خشونت نیست، چون اینایی که حرفو میزنن یه خدای مهربان و بخشنده دارن، ولی پیامبر اهل خشونت از آب در آمده. این معناش اینه که پیامبر تخلف میکنه از امر خدا، پناه بر خدا، که خب اهانت به حضرت، یعنی کسی پیغمبر رو اینجوری معرفی کنه که پیغمبر پیغمبر نیست. و یا اینکه نه، اصلا خدای متعال خودش اهل خشونته و پیامبرم پیامبر اون خداست، لذا خب خشونتم دیگه از خود خدا نستجیر بالله مایه گرفته، پناه بر خدا و آغاز شده. که خب اینم با اون چه که در قرآن کریم آمده کاملا مغایره. و دیدیم که در متون دینی هم از قرآن و روایات و سیره اهل بیت اون چیزی که تجلی میکند ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین است، که خدا این پیامبر خاصش را نفرستاده مگر برای رحمت برای همه جهانیان. و نکته آخر این که اجرای حکم خدا به معنی خشونت نیست. توجه فرمودین؟ اون دیشب هم عرض شد شما اگر خواستین به کسی قرض بدین، گفتین یه سندی به من بده، چکی بده، نوشته‌ای بده، برای اینکه حساب کتاب معلوم باشه، این اسمش خشونت نیست. خشونت حالت اجرای حکمه، یه امر روانیه. و اگر کسی بخواد پیامبر رو به لحاظ روانی چنین اتهامی بهش بزنه، حالا خودش باید در روان خودش تجدید نظر بکنه که چرا در میان این همه گزینه میاد چنین نسبتی رو به یه شخص میده. چون مسائل روانی رو که نمیشه شما به ظاهر طرف بهش نسبت بدین. اصلا یکی از تحذیراتی که به ما دادن و یکی از تذکراتی که ما دادن این که با نسبت به مردم بدبین نباش، چرا بی خود براش قصد و غرض میسازی و میبافی. به دنبال این بحث دیشب این نکته رو توفیق داشتیم ورود پیدا بکنیم که اجازه بدهید در میان این همه سرزمین هایی که روی کره زمین هست و حکومت هایی که هست، مثلا حالا عدد 100 رو ما انتخاب کردیم و اینا 1000 تا فرض کنید کشور و حکومت هر چی، اجازه بدید یه حکومتم درست بشه که در واقع سلطان و پادشاه و فرمانده و بزرگ اون حکومت الله باشه که پیامبرش رو میخواد بفرسته برای اینکه توی منطقه جغرافیایی حکومت کنه. اون میخواد مکه مدینه اونایی که به او ایمان آوردن اونها رو تحت حمایت خودش قرار بده، به جای دیگه هم کاری نداره. اسلام هیچ وقت توصیه به لشکرکشی نکرده، هیچ وقت فتوحات بی‌رویه نداشته و جنگ هایی که رسول خدا داشتن انشاءالله مطالعه میفرمایید هیچ کدوم جنگ ابتدایی نبوده، جنگ هایی بوده که آغازگرش اونها بودن و حضرت مکرر این پیغام رو فرستادن که کاری نکنید که به اینجا بکشه. و اهل بیت هم علیهم السلام همین که عمدتاً در تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام و سید الشهدا اینو شما میبینید که حضرتشون امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ ها قبل از جنگ بارها و بارها گفتن که اصلا چرا بجنگیم با هم. حالا به هر تقدیر انشاءالله که خدای متعال به ما این ادب رو بده که وقتی خواستیم کسی رو قضاوت بکنیم حداقل به اندازه یه دادگاه رسمی اطلاعات جمع کنیم و از رو موبایل در واقع فکر نکنیم داریم دانش افزایی میکنیم و علممون زیاد میشه و بصیرت پیدا میکنیم. نه دیگه، موبایل برای اتهام زدن دیگه، موبایل برای پخش کردن یه خبر راست و دروغ و اینا نمیدونیم. تازه راستن باشه اینه که شما مثلا با یه نفر فرض کنید 100 تا جمله رد و بدل کردین، این میاد یه جمله شما رو بزرگ میکنه که تو به این اینو گفتی و نمیگه قبلشون چی گفته به تو که تو مجبور شدی اینو بگی و اینجوری آدمو خراب میکنن که دیگه فکر میکنم اینو خودتون دیدین دیگه تو جامعه چه خبره. متاسفانه این حکومت 101مین، این سرزمین 101مین برای خودش قانون داره، قاعده داره، از شهروندای خودش حمایت میکنه. کسی به شهروندان این حکومت و کسانی که به این حکومت پناه آوردن متعرض اینا بشه، فرمانده اونجا حق داره اونها رو از این کار باز بداره و اونها رو بترساند و اگر آمدن به میدان خواستن اینها رو اذیت کنن اون فرمانده مجاز از اینا دفاع کنه. حالا یه بار اون فرمانده اینجوری دلش خواسته که در جنگ بدر مشرکین بیان مسلمان ها رو بخوان بکشن، خدا بگه من حالا خدای ببخش ما اینطور میگیم، خدا بگه من سلطان این سرزمینم، میخواین مؤمنان به من رو بکشید، باشه اب نداره منم ملائکه رو میفرستم. اگر کسی آمد گفت اینجوری که نمیشه، نامردیه، توش ملک آوردین. اولا میگن خب کجاش نامردیه، چطور شما سلاحای مختلف رو درست میکنید، سوار کشورهای مختلف میشین، با یه اسلحه تهدید میکنید و بعدن هم حکومت دیگه. خب اگه میبینین من مقتدرم خب باشه، خب تمکین کنید، خب شما همین دنیا همینه دیگه، چرا مستعمره درست میشه؟ به تعبیر دیگه دیشب ما در زمینی ترین شکل و پایین ترین سطح بحث رو پیش بردیم که شما به هر انسانی در هر نقطه از کره زمین این مطلب رو بگین که بفهمه، یعنی یکم شعور سیاسی و اجتماعی داشته باشه بفهمه تو دنیا چه خبره، میگه نه آقا اشکال نداره دیگه، بالاخره پیغمبرم یه جاییه مال اوناست، اینا مؤمنان به اونا، اینا متعرض میشن، اونا دفاع میکنه. عرض به خدمتتون که ویژگی های اختصاصی این حکومت 101مین، این سرزمین 101مین، این جایی که خدای متعال تدارک کرده. ببینید من چرا میگم ادعا، ما که اینا رو قبول داریم که من اصدق من الله قیلا، ما میدونیم که خدای متعال در گفتارشون اصدقند، صادقترینند و در وعده خدا قطعیه، مثلا شکی در وعده خدا نیست، وعده او حقه، دیگران وعدهشون حق نیست. شما به من فردای وعده بدین من این کارو میکنم، من کجا بدونم شما زنده این؟ از کجا بدونم مثلا حوادث سر جاش هست؟ مثال زدم خدمتون که یک کسی برای یک کار فرهنگی وقتی باش صحبت کردن خب رغبت پیدا کرد و گفت چشم من سفری دارم میرم برم بیام انشالله این مبلغ عمده در واقع راه اندازی این کار من به عهده میگیرم، مثلا هر چقدر شما برین دنبالش. اینا رفتن شروع کردن به اصطلاح ما به کلنگ زدن، او از سفر آمد بیماری گرفت، بعد آمد خانه رفتن عیادتش، عوارض اون بیماری فراموشی بود. اینا گفتن آقا حال شما خوبه؟ گفت حال ما خوبه، شما کی هستی؟ گفت ما یه ماه پیش اومدیم خدمتتون. گفت شما؟ گفت من شما وعده دادین. هیچی، تموم شد رفت. اینا موندن زیر بار کلی قرض و این ور اون ور برن و ما شما میخوایم بگیم من فردا این کار رو انجام میدم؟ شما حافظه تو نمیتونی نگه داری. حافظه میدونید که یکی از نشانه های عجیب خدای متعاله که فقر رو به ما میچشانن. ما خوش میگذرونیم، الان میگیم خب هر چی بخوام حافظمون، ولی یه جایی که آدم یه دفعه از حافظش ایسی بپره هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه، هیچ کاریش نمیتونه بکنه، هیچ کاریش نمیتونه بکنه. یکی از این علمایی که شاید قبلا اسم بردم، کسی بود که پدرش از بزرگان بود در این و به اصطلاح علوم غریبه، بسیار اهل مراقبت، خودش هم اهل مراقبت بود و دعا میداد مردم مشکلاتشون حل میشد. از جمله دعاهایی که میداد دعای حافظه بود، مثلا اینو بخونید، مثلا حافظه طرف برگرده سر جاش. خودش میگفت من دیدم، من از خودشون شنیدم، خدا رحمتش کنه، گفتش که من دیدم یه ریز پیر شدم، بعضی چیزا یادم میره، مثلا به مردم میگم این کارو بکنید. یکی از اون دعاهای حافظه رو خوندم برای خودم، چون اینایی که اجازه دارن از بالا برای اینکه به دیگران کمک کنن، حق ندارن از اون برای خودشون استفاده بکنن، نباید دکون دستگاه درست بکنن. حالا این خودش یه داستانی داره. بعد گفت دعا رو برای خودم خوندم، به مویز خوردم که حافظم درست شه. گفت بعد از اون اینجوری شد، از جام بلند می شدم برم کاری انجام می دم، بلند می شدم یادم می رفت برای چی بلند شدم، همینجور برای چی بلند شدم، کجا می خواستم برم، قاشق بیارم، آب بخورم، در رو باز کنم، دوباره می شستم. گفت هیچ، یه سه چهار شبی ازدلابه کم استغفار کم، با غلط کردیم خدایا، غلط کردیم، حافظه ما رو برگردون همون جای قبلیش، نمیخواد اول بیاد. و من نعمره ننکسه فی الخلق، که چی؟ دونه دونه میگیرن که چه اتفاق میفته؟ که عقلت شکوفا بشه، که به عقل کردن بیفتی، که بفهمی هیچی نیستی، بفهمی هیچی نداری، بفهمی که این یسلب هم و زباب و شیئن لا یستنقذو همین، بفهمی که پشه که نمیتونی خلق کنی، مگس که نمیتونی خلق کنی، او یه چیزی هم تو بگیره ببره، اونم نمیتونی بگیری. چقدر مدعی، چقدر مدعی. عرض به خدمتتون که این سرزمین 101، این سرزمینی که امیر آن، سلطان آن، نمیدونم رأس آن، هر چی خواستیم بگیم، خداست یا فرستاده خداست، چند تا ویژگی داره. اولا این که او شاهد است و عالم است، خبیر است، به همه چی آگاهه. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا ببخش من با این لحن صحبت میکنم، زندگی در چنین حکومت 101 خیلی لذت بخشه، خیلی لذت بخشه، چون همه رو داره میبینه، دوربین همه رو داره میگیره، بعدم دوربین همه رو داره میگیره، با اشعه تمام نیت‌ها رو هم میگیره. فکر نکن کسی جلوی این حاکم خوش رخصی کنه سرش کلا میره، نه، این خبرها نیست، همه چی رو میدونه. مثال زدم خدمتتون، شما یه امتحان کنکور شرکت کردین، سرنوشت ساز، امتحان که شروع میشه ببینید همه دارن تقلب میکنن، شما میایید ما نمیدونستیم اینجا 13 به در، کاش ما یه وسایلی میآوردیم با خودمون. همینجوری ماتم میگیری نگاه میکنی، میگه اصلا نوشتن نداره که، این همه تجهیزات پیششه، با موبایل تماس میگیره، سوال سه کتاب پیششه، تو اینترنت سرچ میکنه، 5 دقیقه 10 دقیقه ناامید میشی، یکی میاد پشتتون میگه چرا نمینویسی؟ ممتاز می چیو بنویسم؟ ما هرچی هم بنویسم که به اینا نمیرسم. میگه بالا سر رو نگاه کن، بالا سر هر کسی دوربینه، تمام اینا داره ضبط میشه، هر کس از چیزی استفاده کنه اصلا نگاه نمی کنن برگشو. شما امید پیدا میکنی، شروع میکنی به نوشتن، درسته؟ و هو السمیع البصیر. اگه بدی بهت کردن، نامردی کردن، بخشیدی، قصه نخور، همون نامردی رو میفهمه، هم بخشیدن تو رو میفهمه. اگه احسن الی من اساء الیک، به اون کسی که بهت بدی کرده خوبی کردی. بعضی این جوانا گاهی میگن پدر ما اینجوری میکنه، ما نمیدونم اینجوری باید بکنیم، نمیدونم برادرمون، خواهرمون، بابا ول کن این حرفا رو، اون که اون بالاست میگه ببخش دیگه. تو حکومت 101 داری زندگی میکنی، تو سرزمین 101 بهت میگه ببخش، ببخش دیگه، میگه من همه رو دارم میبینم، چیزی اینجا پنهان نیست. حرکت مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه، هیچی پنهان نیست. قصه این چیزا رو نخور. این اولین ویژگی این حکومت 101 که در هیچ حکومت دیگری وجود نداره.
اصلا امکان ندارن ورود کنن بفهمن نیت من چی بوده. یعنی اگر من فوتبالیستم باشم تو فوتبال یه فولی رو انجام بدن اسلاموشن هم نشون بدن، باز نیت منو که نمیدونن که. اون از ظاهر یه قضاوتی میکنه دیگه، نمیدونه چه خبره که. این خیلی پیشرفته باشه اینه دیگه، این واقعیت داره. طرف با یکی لج بود، با ماشین اومد جلوش، یه دنده عقب گرفت زد بهش، گفت وایسا پلیس بیاد ببینیم که مقصره. تموم شد. اون که از عقب زده مقصره دیگه، ولی کی میدونه. تو حکومت صدیقه کم از این بازی ها نمیشه در آورد، از این حقوق بازی ها اینها. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. آرامش حضرت زینب سلام الله علیها، نه آرامش یعنی شادی، به اینی که خدایا تو میبینی همه رو، از همه چی آگاه. نکته دوم توی این حکومت 101 اینه که این حاکم این حکومت و هو القاهر فوق عباده. کجا فرار میکنی؟ سر کیو کلا گذاشتی؟ کجا قایم شدی؟ اینما تکونو یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تمام اینجایی که داری زندگی میکنی بکن، نمیدونم فولاد بکن، نمیدونم زده بمب، زده اتم، شیمیایی، برو تای زمین زندگی همه این کار رو بکن. ملک الموت از معطلی حرفا نیست. قاهره. قاهر بودن خدا بعضی ها رو آزار میده. میدونید کی آزار میده؟ ببینید بعضی ها که از صفات خدا ناراحتن که چرا میگه من قاهرم، چرا میگه من جبارم، چرا میگه شهید العقابم. ببین طرف یه ریگ تو کفششه دیگه. اگه یکی بیاد بگه آقا تو مملکت شما چرا یه نفر بد رانندگی میکنه جریمه میکنن، چرا آشغال میزه بیرون جریمه میکنن، چرا دوبله پارک مونه جریمه میکنن، شما میگه آقا مسی تو میخوای این کارا رو بکنی؟ میگه نه. چون ناراحتی، خب تو رو که نمیکنن جریمه. ول کن دیگه، تو ناراحت این مال کسی که مجرمه. کسی که از عذاب ناراحته، کسی که از وعید عذاب خدا ناراحته، کسی که میگه خدا چرا اینو گفته، خب ریگی تو کفشه تو، مثل که میخوای کاری بکنی. اگه سالم میخوای زندگی کنی از چی میترسی؟ اونی که قاهر فوق عباده همون شاهد عالم حاکمه. نترس، زندگی تو بکن، زندگی تو بکن، به تو صدمه ای نمیخوره. ولی کشورهای مجاور، حکومت مجاور این خبرها نیست. پوستر چاپ میکنه، تبلیغ میکنه، بروشور میده، کارت پستال میده. ما از کودکان جهان حمایت میکنیم، ولی کرور کرور تو عراق و سوریه و افغانستان بچه میکشن، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کافی یه نفر به یه سگی لغت بزنه، همه جا پخش میکنن ببینین چه خبره اینجا. بازی دنیاست دیگه. شما از حقوق بشر میخوان دفاع کنی؟ شما اصلا میفهمید به بشرهایی که دارن زنده میکنن چه میگذره؟ شما تعداد فقرا رو میدونین چند تا؟ شما از حقوق بشر میخواین دفاع کنید بعد المپیک و جام جهانی رو تعطیل کنید، هزینه‌ش رو صرف کنید به این بدبختا برسید. این قرتی بازیایی که دو دنیا همش تشریفات و تجملات و نمیدونم آتش بازی اینا رو تعطیل کنید به این فقرا برسید. آیا حقوق بشر براتون مهمه؟ چی آدم باور کنه؟ دم خروس و قسم دروغو. سلطان این حکومت 101 قاهر فوق عباده، ادعاش اینه که همه چی تو مشت منه. ادعاش اینه که ببین این کاری که دارین میکنین تلکل ایامو نداولها بین الناس، تایخت برمیگردی پیش خودم. این سلطان میگه سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. اینا که ظلم میکنن دارن همینجوری پرشتاب میرن، تش میفهمن چه خبره. من تش رو تعیین میکنم که یه دیگه پناه بر خودم. صفات دیگه داره این حکومت، حکومت 101. اما نکته مهمشو دقت کنید، این حکومت 101 یه نکته خیلی قشنگی توش هست. همه ادعایی که میکنه میدونید کنارش میگه من این ادعا رو دارم، اگه من غلط میگم یا تو ادعای مشابه داری بیا میدون، یا دیگه ان کنتم صادقین. من که حرفی نزدم، جایی نرفتم که. من اون آخر سخنرانیم میگم آقایون ببخشید من این نکته ای رو بگم، البته عجله دارم باید زود برم، من همه بیماری ها رو درمان میکنم شفا میدم، ولی عجله دارم باید برم، موبایلم جواب نمیدن. شما میگی ادعا رو گفتی فرار کردی، حداقل وا میستادی 5 دقیقه 4 نفر سوال کنن ازت. خدا فرار نمیکنه، میگه این قرآن کتاب منه، بیام این دستت مثلشو بیاری. ببین بازی در نیار، مثلش یعنی چی، من یعنی چیکار کنم، اینا رو ولش کن. وقت او من استطعتم من دون الله، هر که خواستی برد بیا، اونو مثلشو بیا. این همه مخالفت با دین اسلام، این همه مخالفت با قرآن، این همه مخالفت با حکومت سلیقه‌کم، این همه مخالفت با حکومت خدا، به جای این همه دعوا و شت و شلوغ کردن لشکرکش، خب مثل اینو میآوردین دیگه. جالبه نه میارین نه اگه بیارین هم ردیفای خودتون میان تایید کنن که مثل قرآنه، همه میخندن به شما. خیلی تعجب داره ها. ببینید آدم تو تنهاییش میشینه میگه خب یعنی چی، خب مثل قرآن بودن چیز پیچیده ای نیست که، حالا تا الان نیوردن، فردای ممکنه اتفاقی، دو سال ممکنه یه کار کامپیوتری بکنن بیارن. میگم آقا من به این کار کاری ندارم، فعلا حاکم این حکومت 101 داره ادعا میکنه دیگه، من که ادعا نکردم که. یه روز یه دانشجو تو کلاس گفت استاد اگه ما یه چیزی مثل قرآن هفته بعد بیاریم قضیه حله؟ گفت اگه بیاریم چیکار کنیم؟ گفتم والا من نمیدونم چیکار کنیم. گفت بدیم به شما حل. گفتم برای چی به من بدین؟ گفت برای چی شما میگین؟ گفتم من که ادعا نکردم که. میگه من ادعا کردم بیار، خدا ادعا کرده ببر پیشش. گفت من ببرم پیشش مثل قرآن مثلا باشه حل؟ گفتم حل، ببر پیشش. گفت دیگه اینجا من چیکارم؟ آره من بردم پیش خدا، خدا من چی نگفت و ما برنده شدیم و الان داریم دیگه زندگی میکنیم، صفا میکنیم. بکن به من چه؟ نه قیامت مال منه، نه من تو رو خلق کردم، نه عاقبت دست منه، نه دین مال منه، نه قرآن من آوردم من، نه احکام میخوام. میگم چی کارم این وسط؟ من که هیچی. خدا به پیغمبرش میگه، میگه انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، عزیز دلم تو رو نفرستادم هرس بخوری که اینا چرا این بازی ها رو در میارن، ولشون کن، تو فقط برو بگو خدا هست. کدوم خدا؟ شکل مذکر، همون خدایی که میدونید هست و دارم میگم هست، دارم تذکر میدم، یاداوری میکنم، امر جدیدی و ابداع نکردم. آیات زیادی ما تو قرآن داریم که خدای متعال، بذاری من چند تا آیه رو انشالله توفیق داشته باشم بخونم خدمتون. آیاتی که خدای متعال تو قرآن به تعبیر ما هماورد میتربد برای اینکه مثل قرآن بیاورید، سوره بقره هست آیه 23، سوره یونس هست آیه 38، سوره هود هست آیه 13، سوره قصص هست آیه 49. اینا رو انشالله ملاحظه میفرمایید. من چند تا آیه دیگه هم بخونم تو همین ردیف. در سوره آل عمران ما یه آیه ای داریم، خدای متعال تو این آیه میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. قضیه جنگ، قبلش خدای متعال میگن یه عده منافق آمدن تو جنگ، بعد عقب نشینی میکنن، بعد این حرفا رو میزنن و فلان، به آیه 168 میرسه. اینا اون گروهی هستن که تو خونه نشستن و در مورد اونایی که رفتن جنگ میگن اگه شما تو خونه مینشستین، جنگ احد یا حالا هر جنگ دیگه، اگه تو خونه مینشستین نمی رفتین به میدان نبرد، خب مشکلی پیدا نمی کردین، شل و پل نمی شدین، نمی مردین دیگه، چرا گوش نکردین؟ داستان چیه؟ خدا اومده گفته که از پیغمبر دفاع کنید، بیان جنگ، اینا زیرابی رفتن، تو خونه نشستن، دیدی ما سالمیم، شما رفتین. قرآن چقدر لطیف میگه بهشون بگو که قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اب نداره تو خوندن نشستی، ببین اگه میتونی یه کار کن، مرگ ازت دور شه، اصلا سراغت نیاد. خب قباس چی داری میگی؟ چرا مغالطه میکنی؟ اینو ول کن، من رفتم جنگ مثلا ناقص شدم، یا یکی از عزیزان من شهید شد، اینو ولش کن. تو مگه نمیگی خونه نشستیم دیدی چیزی نشد؟ تو هم مثل ما عمل کن، تو از خودت مرگو دفع کن. چرا دروغ میگی؟ اینو کی داره میگه؟ سلطان سرزمین 101 داره به بقیه میگه. خب جواب بدین. ببینید قرآن داره میگه ان کنتم صادقین، اگه راست میگین حرف دارین، خب بیان رو در رو هم حرف بزنیم دیگه، نشستی اونجا فقط داری به دین نمیدونم ناسزا میگی، به پیغمبر ناسزا میگی. خب مردی بیا وسط بگو من تکنیک بلدم مرگ رو از خودم دور کنم. کرونایی که چشت نمیبینه عاجزت کرده. اون روز اولی که اومد دیدین یه کلیپی درست شده بود، میگفتن بالاخره دین در مقابل علم به زانو در آمد. مثلا به دین چه رب داره؟ بعدم علم الان به زانو در آمده، الان کجاست علم؟ بعدم چی داری میگی؟ ویروس ناشناخته. با گفتن ویروس ناشناخته مشکل حل شد؟ چیزی حل نشد که. ما رفتار این ویروس رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. این یه جملات ادبی است برای نمیدانم، برای که من ضایع نشم بگم نمیدانم. پناه بر. این آیه 168 سوره آل عمران بود. بریم سوره انعام انشالله آیه 40 سوره انعام هم تلاوت بکنیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. ببینم اگه عذاب خدا بیاد سراغتون، یا اینکه اون ساعت، اون حالا میگیم قیامت یا اون ددلاین، اون تای خط، مال مردم خوردی، حالا ورشکست شدی تو دادگاهی، میخوای ببرد زندان مثلا، اونجا چیکار میکنی؟ اگه عذاب خدا بیاد چیکار میخوای بکنی؟ دیدین تو این فیلم سینمایی درست میکنن؟ مثلا که دفعه زمین داره این برانور میشه، ولی یه کشتی ساختن عجیب غریب و کامپیوتری و فلان، اونا که اون تو هم نجات پیدا میکنن. خب خوبه دیگه، انسان خوبه از این خوابا برای خودش بسازه و تعبیر کنه. اصلا طوفان نمیخواد، سیل نمیخواد، زلزله نمیخواد، همین کرونا بسته دیگه. یکم این شعلشو زیاد میکردن، فیتلشو میدادن بالا، چیکار میکردیم خدا وکیلی؟ چیکار میکردیم؟ الان من نمیخوام بگم این عذاب خدا هست یا نیست، من اصلا به این کارا کاری ندارم. البته خدا تو قرآن گفته، گفته ما گفتیم آسمون ببار. دیدین گاهی موقع میگن که تو فصل گرما آسمون وقتی زیاد بباره آدم باید بترسه از سه. حالا خدا میگه آسمون ببار، بعد هی بباره بباره بباره. من پریشب داشتم برای دوستانمون نقل میکردم، ما موقعی که کوچیک بودیم فکر کنم دبستانم نرفته بودیم، ما محله‌ای که زندگی میکردیم بیرون محدوده بود که زمان شاه در واقع تعیین شده بود، محدوده 25 ساله، یعنی آب نبود، برق نبود، هیچی نبود، فقط آدم بود و بیابان. بعد اونجا که میامدیم داخل مثلا شهر و اینا یه بافت شهری بود، حالا شاید بعضی دوستان اونجا رو بشنسن، چاره عباسی و خیابون تیموری و اینا، من یادمه بارون که میامد آب از بالای شهر هدیه میشد به پایین شهر، بعد توی خیابون انقدر آب میامد نمیشد از خیابون رد شد، یه چند نفر چکمایی داشتن پلاستیکی مثل این بادگیرا زیب داشت تا اینجا، ملت رو از این ور نمیدونم چقدر یه قرون یادم چقدر بود میگرفتن میبردن اون ور خیابون. اگه این بارون بیاد پشت هم بیاد بعد چی میشه؟ چرا باور نمی کنی خدای متعال انجیل تورات کتابای پیشین و تاریخ داره میگه طوفانی آمد؟ هیچی نتونست کاری بکنه. پسر نوح میگه سعاوی الا جبلن یعصمونی من الماء، بابا این که مشکلی نیست، میریم بالای کوه. این سیل تجریش که اومده بود، یکی که توی خیابون سعد آباد بود میگفت ما دیدیم آب داره میاد، گفتیم خب میریم بالای اینجا. بعد که سیل اومد دیدیم تا سقف مغازه‌ها رو پوشوند، از پشتمونش رد شد. پدرش میگه عزیز دلم این طوفانه اصلا مدلش اینه، موجاشو سایز کوه ساختن، فی موجن کل جبال، قراره همه رو اسکن کنه، بیا بریم این کشتیه فقط نجات پیدا میکنه. خدا بخواد این کارو بکنه کی میتونه تو رو نجات بده؟ بعد فرعونم میگه ها، میگه فرعون پرروبازی در آوردید، دریا خوش شده، شکافته شده، گفته بریم دنبالش، دریا جمع شد داره غرق میشه، اونجا میگه خدای قبولت دارم، نوکرتم، درست ایمان آوردم. خدا میگه الان این همه مردم سر کار گذاشتی، گفتی انا ربکم الاعلی. سوره اعراف آیه 100 و اینا همه ان کنتم صادقین در آخرشا راست میگین این کارو بکنید. سوره اعراف آیه 194 بزرگواران این آیاتو که میشنوید فکر نکنید من میخوام بگم قرآنو باور کنید، فکر نکنید به این نفر که اسلامو قبول نداره میگم بیا قرآنو باور کن، اصلا به قرآن کاری ندارم، میگم سلطان سرزمین 101 داره این جمله رو میگه، یه فکری به حال خودت بکن. خب بلند شو برو وایسا جلوش اون اینا چیه داری میگی، بلند شو دیگه، جربزشو نداری.
اعراف 194 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين تدعون من دون الله اونایی که از غیر طریق خدا رفتین سراغشون و اونها رو ولی گرفتین اونها رو صدا میزنین چون از طریق خدا خدا ولی قرار میده وجعلنا من لدن که ولی یا وجعلنا من لدن که نصیرا اینا میفرمایید خدا ولی قرار میده ولی اگه شما رفتین سراغ کسانی که خدا اونها رو تعیین نکرده ان الذين تدعون من دون الله اینا نمیفهمی که عباد امثالکم نمیفهمی که اینا مثل تو هم کاری نمیتونم بکنم باشه فدوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین باشه دیگه برو صداشون بزن مشکلات تو حل کنه تو رو از این سیل نجات بده اگه راست میگن برو صدا بزن کارتو حل کنه دیگه موقعی که یه حادثه ناگهانی پیش میاد همه فرار میکنن دیگه همه فرار میکنن افغانستان دیدین اون هواپیمای آمریکایی حالا من واقعیتش نمیدونم چی ولی اینجور میگفتن که هواپیمای آمریکایی اومده آویزون بودن از بال و چرخ و فلان اینا شوخی نداره که نه خواهش میکنم شما اول بفرمایید من بعد من میام این حرفا نیست اونایی که وایسادن جس میگیرن وقتی حادثه پیش اومد یا اومیفر اول مرعوم اخیه همه فرار میکنن این زلزلت از ساعت شیعون عظیم نه خود ساعت نه قیامت این زلزلت از ساعت شیعون عظیم انقدر بزرگه که مادر که بچهشو دوست داره موقع که داره بهش شیر میده موقع که بچه رو در درون داره هم میکنه تزهل و کل مرزعتن اما ارزد و تزه و کل ذات حمدن حمله و ترن ناسه سکاره و ما هم به سکاره ولیکن عذاب الله شدید مردم همه قاطی کردن مادر بچه رو پرت میکنه اون و داره شیر میخوره برو پیکاره شینجوری شدین عذاب خدا خیلی شدیده. از این آیات حالا انشالله تلاوت میکنید هست آیات دیگه من همین مقدار اجازه بدین بس باشه چون فرصت نمیکنیم. این سرزمین صدایکم هر چی میگه پاش وامیسته دروغ تا به حال نگفته یه نفر تو تاریخ نیامده بگه خدا به پیغمبرش اینجا دروغ گفت یه جا پیدا کنیم اومدن به پیغمبر گفتن خدا گفته عذاب میکنیم چرا عذابه نیامد پیغمبره میگه به دست من بود سویچش من که دانو آفش دست منم مگه من گفتم کی میاد اون گفته میاد من نمیدونم کی میاد بریم به خدا پناه ببریم بریم استغفار کنیم. این سرزمین یه ویژگی دیگه هم داره این سلطانی که تو اینجا هست عالمه شاهده قاهره مولادرزه نمیدونم بعدش نمیره هرچی میگه پاش وایستاده هیچ کس بر رو تسلطی نمیتونه پیدا کنه این سلطانه این یه ویژگی داره که هیچ جای دیگه وجود نداره خدای ببخش اینطوری میگم خدای معذرت میخوام مزاجش اینه که اصلا تو عقوبت تو مجازات عجله نمیکنه برعکس همه لجش در نمیاد احساس ضعف نمیکنه نمیگه حالشو بگیرم روش زیاده نه من فرازی از دعای جوشن رو اینجا آوردم یه قسمت از اون قسمت بند صدوم یا حلیمن حلیمن لا یعجل خیلی عجیب قدرت داری میدونی من چیکار کردم میدونی چیکار میخوام بکنم ولی چجوری حلیمن لا یعجل یا جوادن لا یبخل بخشنده ها برخل این کیسه آخر میرسه دیگه سرعتشو کم میکنن وقتو طولانی میکنن یه کاریش میکنن دیگه. در دعایی هستش ما عرضه می داریم، توی نهج البلاغه هم داریم اینو، که خدایا تو نسبت به اونی که ازت درخواست میکنه اجود نیستی، بخشنده تر نیستی نسبت به اونی که ازت هیچی نمیخواد. اونی که ازن تو رو نمیشناسه، صداد نمیزنه، با تو کاری نداره، نمیگی به این چیزی ندارم. اونجا هم جوادی، اونجا هم جوادی. یا من یوتی من سألهو، یا من یوتی من لم یسألهو و من لم یعرفو. این سلطان این سرزمین 101 یا صادقا لا یخلف. چیزی گفتی پاش وایسادی. ببینید سلطان خودشو متعهد بکنه به حرفی که زده عمل کنه، یعنی خودشو آورده پایین. اینو یادتون باشه ها، جس سلطانی که حالا گفتیم که گفتیم، خدا اینطوری نیست. پیغمبر خدا داشتن از این دنیا میرفتن، گفتن یه دینه به گردن کسیه، من وعده کردم بیان بکن. یه جوانی آمد گفت یا رسول الله من آمدم پیش شما، به من گفتین ازدواج کن، من گفتم دستم تنگه، به من گفتی برو هر وقت خواستی ازدواج کنی بیا پیش من، من پولشو میدم. شما داریم میگی من دارم میرم، من چیکار کنم؟ حضرت گفتم برین این مقدار بهش بدین. این رسول اون خداست، این رسول اون خداست. یا وهاب لا یمل، ای وهاب بخشنده که ملول نمیشی. دیدین گاهی یه عده‌ای به آدم اصرار کنن، مثلا حالا ببخشید مثال میزنم، خدایا ببخش خدایا، مثلا یه غذا گرفتن اونور میاد یه غذا دیگه میگیرن، اونور یه غذا دیگه، کلافه میشی میبسته دیگه. اومد پیش حضرت گفت آقا وضعمون خرابه، قرض دارم، اینا روایت دارم عرض میکنم، همه قرض دارم، گرفتارم فلان. مثلا گفتن چقدر؟ مثلا گفتن 100 میلیون الان من بدهی دارم، موندم چیکار کنم؟ از گفتم باش از خونه، گفتن این 100 میلیون بهش بده. گرفت بره، گفتم ببین فلانی این 100 میلیون اونجای خونت قایم کردی، خب برو اینو من دادم بهت برو، ولی اون دیگه به کارت نمیاد. گفت آقا ببخشید پس میخوام بدم. گفت نه من چیزی که دادم پس نمیگیرم، برو سر خدا کلا نذار. ما یاد گرفتیم و هم میگن چطوری؟ آقا وضع خرابه. یعنی ما صبح تا شب کارمون بدنام کردن خالقمونه. مثل بچه که صبح تا شب کارش بدنام کردن باباش باشه، به من نمیرسه، به فکر من نیست، سفرمون نمیدونم سرده خشکه. چقدر خدا بد میگی؟ بعدم مده ها، این اگه شما از خدا بگین نه الحمدلله همه چی جوره، خدا مهربونه، چپ چپ نگاه میکنن، چی شد؟ خدا مثل که گیریم کرده، اصلا اینجوری شده. سختی ها مال خداست، تنگی ها مال خداست، گرفتاری ها مال خداست. یه فکری باید بکنیم. خدا تو قرآن میگه گرفتاری مال خودته. ما اصابکم من مصیبت این فبی با کسبت ایدیکم، من درستش میکنم تو خراب میکنی. این سلطان این سرزمینه. همین اوصافی که از اقتدار و علم و اینا گفتیم، اینا رو خرج نکردیم برای اینکه عقوبت کنه، خرج کردیم برای اینکه بگیم خدا میبخشه. سبحانک من مقتدر لا یغلب و ذینات لا یعجل. مقتدری، هیچ کس بر تو غلبه پیدا نمیکنه، اما خیلی صبوری، اصلا عجله نمی کنی. آدم می ترسه، می ترسه. یعنی اگه کسی روش زیاد باشه، ببینید قرآن خیلی عجیبه، قرآن مکرر داره صبر خدا رو توضیح میده. میگه پیغمبر رو مسخره می کردن. ببین 950 سال یه پیغمبر با 3 نسل از یه امت، این روایت رو دارم میگم، یه نسل اونا 300 ساله بود، هست 950 سال فقط دعوت کرد. همش هم به اینا میگفت بیان بریم خدا ببخشه شما رو، زندگیتون آباد شه. مسخره میکردن، میزدن، اذیت میکردن، انقدر که اسم نوح شد نوح ناله کننده، خیلی کتر کرده از دنو. 50 سال آخر وقتی که وعده ساختن کشتی داده شد، مؤمنان به نوح در سری اول که درختو کاشتن، درخت ها میوه داد، بعد خدا گفتش که حالا از اون دانه اون میوه بکنین دوباره درخت درات، 1/3 مؤمنا پریدن، گفتن نوح ما باورت کردیم، ولی مثل که سرکار گذاشتیم ما رو. دفعه دوم که خدا گفت این کار کنید، 1/3 دیگه هم پریدن.
دفعه سوم اینا اومدن التماس کردن به نوح، به خدای متعال عرضه بدار یه بار دیگه امتحان کنه، ما کم میاریم، ما دیگه نمیتونیم، به داد ما برس، به داد ما برس. 950 سال یه پیغمبر بیاد بعد گاو و گوسفند سوار کنه با یه تعدادی آدم، اینو کی داره میگه؟ خدا داره میگه. تو نوبر آوردی فکر میکنی راجب این چیزا راجب خدا بگی خدا رو مسخره کردی؟ برو بابا، کسی با دین کاری نداره. خب خود خدا داره میگه، میگه همه دارم میگم برو بریم بابا، اصلا کسی دیندار نیست، خودش داره میگه. بعد که همه اینا رو میگه، بعد میگه میبخشم ها، بیاین. الله اکبر از این خدا. این مملکت این خداست، این سرزمین 101 است، و در این سرزمین 101 یه کسانی هن از سوی خدای متعال که بار دیگرانو به دوش میکشن. مثلا جنسشون اینه، خوششون میاد که خودشونو به سختی بندازن برای دیگران. فکر نکنین این آدم ها نادرن، نوع شما که اینجا حضور دارین، نوع شما همینطوری این پدرین یا مادرین، درسته؟ شما همینطوری برای فرزندتون خون دل خوردین، بدون منت، بدون درخواست مزد. بچه حالتونه گرفته، شیطونی کرده، بدگویی کرده، جلود ترود وایستاده، همه این کار رو کرده، ولی تو مهربانی کردی. درست میگم دیگه؟ این صبوری میخواد. وقتی شما آیات قرآن رو تلاوت بکنید، خدای متعال به صابران یه وعده داده، به صابران گفته اجر شما با بقیه اصلا متفاوته، اجر شما اصلا توش حسابی نیست. یعنی اجر صابران به غیر حسابه، اجر بقیه ببینید به غیر حساب. میدونید یعنی چی؟ به شما خدا اجر میده 700 برابر. 700 عدد حساب شده نه؟ اونجا اصلا 700 هم نیست، تا نداره. ولا سوف یعطیک ربک فترضا، انقدر خدا میده تا تو بگی بسه. این در مورد سید الشهدا علیه السلام، روز قیامت انقدر خدا نازشو میخره، هرچی بخواد بهش میده، تا امام حسین میگه بس. امام حسین که شب عاشورا میره سراغ عمر سعد، به این زودیا نمیگه بسه، هرچی بتونه جمع میکنه. من این نکته ظریف راجع به قیامت بگم، قیامت اونایی میرن جهنم که وقتی که میگن بیایم بریم بهشت، میگن علی تو بهشته ما نمیایم، حسین تو بهشته ما نمیایم. زندگی با اونها بهشت دیگه، همونایی که اینجا نخواستن با امیرالمومنین زندگی بکنن، همونایی که اینجا نخواستن طعم بهشت رو بچشن. حالا یه عده تو این سرزمین مصیبت کشیدن. تو این سرزمین هایی که مصیبت کشیدن، برای چی مصیبت کشیدن؟ به باد فنا رفته. مگه میشه تو سرزمینی که برگرد درخت میفته حساب داره، اینا که مصیبت کشیدن چی میشه؟ مادری که زحمت کشتی یه فرزند بزرگ کردی، میدونی اجرت چقدره؟ یکی از بنده های خدا رو تو تر و خوش کردی، میدونی چقدر اجر داری؟ متاسفانه نمیدانی، بر همین مادری رو ول میکنی، میره پشت کامپیوتر میشینی تایپ کنی. حالا اهل بیت علیهم السلام رو ببینی، حالا واقعی کربلا رو از این منظر نگاه کنید. ببینید اون کسی که تو واقعی کربلا حضور داره و این شدت مصیبت رو میکشه، چی عائد او میشود، چه نتیجهی تو این مملکت اتفاق میفته. من یه داستانی اینجا بخونم، این داستان مستند، سندش هم اینجا آورده، از این داستان خیلی شنیدیم. جناب حجت الاسلام سید اسکر حیدری از طلاب علوم دینی حوزه علمیه زینبیه شام چنین نقل میکند: روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه آورد. دکترای لبنان او را جواب کرده بودند. زن با دختر مریضش نزدیک حرم حضرت رقیه منزل میگیرند تا در آنجا برای معالجه فرزندش به دکتری که تو سوریه است مراجعه کنه. تو همین چند روز عاشورا میرسه، او میبیند مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهره حضرت رقیه آنجاست میروند. از مردم شما میپرسد اینجا چه خبر است؟ میگوین اینجا حرم دختر امام حسین علیه السلام است. اون نیز دختر مریضش را در منزل تنها گذاشته، در خانه را میبندد، به حرم حضرت میرود. آنجا متوسل به حضرت رقیه میشود و گریه میکند. کی؟ مسیحی، این زن مسیحی. به حدی که غش میکند و بیهوش میافتد. ببینید آدمی که مستعصله، وقتی میگن بابا فلانی مثلا بهت وام میده، فلانی مثلا یه دکتر آشنا داره، شما وقتی میری اونجا دیگه میچسبی. میگه ببین به من گفتن شما وام میدی، صندوقتون فلانه، ول نمیکنی، مستعصلی، الان دنبالتن. به حدی که غش میکند و بیهوش میافتد. در آن حال کسی به او میگوید بلند شو برو منزل، دخترت تنهاست، خدا او را شفا داده است. برخاسته به طرف منزل حرکت میکند و میرود، در منزل را میزند، میبیند دخترش مشغول بازی است. وقتی مادر جوای وضع دخترش میشود، احوال او را میپرسد، دختر در جواب مادر میگوید وقتی شما رفتید دختری وارد اتاق شد به نام رقیه، به من گفت بلند شو تا با هم بازی کنیم. من که خود نمیتونم بلند شم. گفت اون دختر به من گفتش بگو بسم الله الرحمن الرحیم تا بلند شی. میگه من گفتم اما دستمو گرفت من بلند شدم، دیدم همه اعضای بدنم سالمه. اون داشت با من حرف میزد، شما در رو زدین گذاش رفت. به من گفت مادرت آمد، زن مسیحی مسلمان شد. دوستان ما هیئت داشتن، نه از این هیئت‌های بزرگ، هیئت کوچیک، خیلی کوچیک تو خونه. این خودش بر من نقل کرد. مثلا فرض کن توی واحد آپارتمانی جمعاً مثلا 20 نفر 30 نفر کلاً جا می‌شدن با فشار، موقع کرونا بود قدیم دیگه. میگم من دم در وایساده بودم و اینا، بعد دم یه خانمی آمده، سر و وضعش هم خیلی جور نبود. بعد اومد به من گفتش که آقا اینجا بونگا کجاست؟ گفتم که حالا مثلا گفت روز هسته رقیه بود روزه. گفت بونگا کجاست؟ من گفتم چیکار داریم، برای چی میخوایم؟ گفت ما دنبال خونه میگردیم پیدا نمیکنیم، حالا یادم نیست استیجاری بود بخریم، گرفتار شدیم، میخوام بریم ببینیم بونگا، مستأصل شدیم. میگه من بهش گفتم اینجاست آدرس، یعنی دم خونه، گفتم تو این خونه است. زن پلا رفت بالا، من میشه خودم گفتم الان برمیگرد یه بلایی سر ما میاره. رفت بالا و اومد و رفت، فردا اومد گفت همه چی درست شد. ببینید این سرزمین نمیخواد مردم رو بچزونه، اولیای این سرزمین دارن میگردن آدمای گرفتار رو نجات بدن. اصلا این سرزمین رو درست کردن رو کره زمین که اونایی که از همه جا درمونده شدن، خسته شدن، به اینجا پناه بیارن. دیشب عرض کردم کسی با قایق بخواد اینجا پناهنده بشه، چپ نمی کنن تو آب غرق شه، میرن وسط آب میگیرنش، میارن بهش رسیدگی میکنن. هر کی میخواد باشه. این سرزمین، این آدمایی که تو این سرزمین زندگی میکنن، اینا چجوری به این مقام رسیدن؟ گفتیم مصیبت دیگه، درسته؟ این خانومی که این شفا رو میده، میدونید کدوم خانومه؟ میخوام ببینیم این خانوم برای خودش چی میخواد تو این دنیا، برای خودش چی میخواد. یه دختر 3 ساله چقدر باید مثلا صحنه وحشتناک ببینه؟ چقدر باید جنایت ببینه؟ چقدر باید ناله پدر را بشنود؟ ساحل امام سبع مرات چقدر میشه دختر تحمل کنه؟ مگه میشه؟ چند بار ببینه باباش میره میدان، برمیگرده هر دفعه برمیگرده تمام بدن سراسر خون. درسته؟ راوی میگه دیدم سید الشهدا علیه السلام وقتی با همه خداحافظی کرد خواست بره، این دختر دم اون خروجی خیمه جلوی باباشو گرفت، حضرت بغلش کرد، او رو بوسید، آرومش کرد، گفت بابا من خیلی تشنمه، بابا میشه بری بر من آب بیاری؟ یعنی چی این جمله؟ میخوام ببینیم هسته رقیه واقعا چی بود. خب تشنه که معلومه تشنه بود، برای چی اینو گفت؟ هنگامی که خیمه ها را آتش زدن 23 طفل کوچک از خیمه ها بیرون آمدند که از شدت تشنگی و ترس می لرزیدن. یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد گفت اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری یک نفرشان زنده به شام نمی رسند. دستور بده به اینها آب بدهند که حالا اقلا نمیرن از تشنگی. عمر سعد ملعون گفت به ایشان آب دهید. سقاها مشک پراب کردن و نزد زنها آوردن، ظرف آبی به رقیه دادند. بابات گفتش که بشین کنار خیمه، ایشالله خدا سیرابت میکنه، بی عزیزم. ظرف آبی به رقیه دادند که از همه کوچکتر بود. رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتن کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان می رفت لبش تشنه بود، می خواهم این آب را به او بدهم. در مجلس کسی نشسته اید که اگر خودش تشنه باشد به او آب بدهید او نمی خوره. در مجلس کسی نشستید که مادر او کسی است که وقتی که اسیر میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که آمده بجنگی که پیغمبر رو بکشه، وقتی او در خانه‌شو میزنه غذا رو از بچه‌هاش میگیره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یطعمون میدونید یعنی چی دیگه؟ یطعمون نفرمود اینو داد، نه، مطمئن شد که غذا رو که داد اون خورد، نوش جونت، نه که جلوش پرتاب کنه که برو. یطعمون اینقدر دلسوز است. خدایا خداوندا اینا ایمان ما رو به خودت مستقر و مستحکم بگردان. خدایا ما رو به خودت خوشبین کن. خدایا دل ما رو به اون چه که از ایمان و باور داریم، دل ما رو نسبت به اون چه که داریم نورانی تر بگردان. با هم دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.